دوستان صدا میاد؟
بله استاد، صدا میاد.
خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اقسام کشف بود. مرحوم شیخ می‌فرمود که با توضیحاتی که من برای کشف ارائه کردم، سه گونه از کشف قابل تصوره. سه نوع کشف: کشف حقیقی که خودش دو فرض داره. یک فرض کشف حقیقی اینه که اجازه شرط باشد، اما شرط متأخر. فرض دیگر کشف حقیقی اینه که اجازه شرط نباشد، بلکه ملحوق بودن عقد به اجازه، متعقب بودن عقد به اجازه، سابق بودن عقد به اجازه شرط باشه، که این مقارنه. مشکل شرط متأخر رو هم نداره. احتمال سوم اینه که بگیم مثلا کشف حکمیه. کشف حکمیه یعنی ملکیت منتقل نشده، آثار ملکیت منتقل شده. ملکیت انتقالش بعد از اجازه است. در اینجا ایشون داره ثمرات بین این سنو کشف رو مطرح میکنه که اگر ما این سنو کشف رو قائل باشیم، چه ثمر فقهی، چه نتیجه فقهی میشه ازش گرفت، از هر یک از اینو. مرحوم شیخ زمان لعله می فرماید که ثمراتی داره واقعا، اما این این ثمره رو جلسه گذشته در تصرف منطقه لعله گفتیم. این جلسه درباره یکی دوتا از احکام بیع جاریه، بیع کنیز می خواد مطرحش کنه. خب اما ثمره بین کشف حقیقی و حکمی، می‌فرماید که با عبارت پیش بریم: و اما ثمره بین الکشف الحقیقی و الحکمی مع کون نفس الاجازه شرطن. اما کشف حکمی با کشف حقیقی که خود اجازه شرط باشد، این در کجا آشکار میشه؟ میفرماید فانه یظهر فی اضافت المشتری الجاریته قبل اجازت مالک ها. در سه فرض میخواد بررسی کنه. یک فرض اینه که مشتری جاریه ای را در عقد فضولی خریده و برده وطیش کرده. یک فرض اینه که برده استیلادش کرده. یک فرض اینه که او برده استیلادش کرده اما مالک اومده خودش یک بیع جدیدی روی کنیز انجام داده، که این سومی رو حالا توضیح خواهیم داد. فعلا دوتای اول رو بگیم. یکی این که مشتری جاریه را قبل از اجازه مالک وقت کرده، فاجازه، اونم بعدن اومده اجازه داده. خب حالا اگر ما قائل به کشف حقیقی بشیم، خوب دقت کنید کشف حقیقی چی میگه. کشف حقیقی میگه روز شنبه که کنیز فروخته شده، در همان روز شنبهی که کنیز فروخته شده، در همون روز شنبه ملکیت مشتری ثابته. خب اگر ملکیت مشتری ثابته، پس حتی اگر هنوز اجازه صادر نشده باشد، او بین روز شنبه و چهارشنبه که اجازه داده خواهد شد وقتی انجام داد، چهارشنبه معلوم میشه که وقت در ملکش بوده، کنیز خودش رو وقت کرده. از این جهت اشکالی نداره، واقعا اشکالی نداره این وقت. ولی ظاهرن چی؟ ظاهرن این آقا تجری کرده. تجری چیه؟ تجری اینه که در جایی که به هر حال علم نداشته که این کنیز به صورت کامل به ملک خودش در آمده یا نه. تجربی مثل این که شما امروز میرید یه لیوان آب مردم رو به عنوان این که غصبیست برمیدارید میخورید، یه شراب رو به عنوان این که شراب است برمیدارید میخورید، چهار روز بعد میفهمید که این اصلا شراب نبوده. به عنوان اینکه آب دیگران رو قصد کنید برداشتید خوردید، چهار روز بعد فهمیدید که اصلا آب خودت بوده، آب دیگران نبوده. اینجا بگیم چی؟ شما ملک خودت رو خوردی، آنجا که خوردی شیره بوده، شراب نبوده، اما تجری کردی. لذا میفرماید طبق کشف حقیقی ما باید بگیم ایشون در ملک خودش وعتی کرده، اما نمیدونسته که در ملک خودشه، پس واقعا عمل حرامی انجام نداده، اما طبق تجری ظاهرا کارش حرامه. عبارت رو تموم کنیم. و اما ثمره بین کشف حقیقی و حکمی، اونجایی که نفس الاجازه را شرط بدانیم نه تعقب را، این ثمره آشکار می شود در اونجایی که وعد کرده است مشتری جاریه را قبل از اجازه مالک، فاجازه، اما بعدا اجازه صادر شده. فان الوعد علی الکشف الحقیقی حرام ظاهرا. چرا ظاهرا؟ لاصالت عدم الاجازه، چون اجازه هنوز صادر نشده. لاصالت عدم الاجازه اینجا خیلی مورد نقد محشین قرار گرفته. حلال واقعا لکشف الاجازه انظروی فی ملکه. این اصالت عدم الاجازه رو مثلا اینجوری گفتن، گفتن چون این باید با خودش مفته الان که اجازه داده نشده، از این به بعدم شاید اجازه داده نشود. وقتی با این نگاه که از این به بعدم اجازه داده نخواهد شود شد، شاید وقتی که وعد کرده یعنی که تجری کرده. خب این طبق کشف حقیقی. اما طبق کشف حکمی چی؟ طبق کشف حکمی ما گفته بودیم ملکیت اصلا منتقل نمیشه، ملکیت منتقل نمیشه ولی آثار مترتب، آثار مترتبه. یعنی اگر وعد کرد اشکال نداره، گویی که در ملکش بوده، آثار ملکیت مترتب. میفرماید حالا ولو اولاده ها، اما اگر استیلاد کنه، اما اگر استیلاد کنه، خب اینجا طبق کشف حکمی دو احتمالیه، ولی طبق کشف حقیقی قطعا ام ولد بوده. طبق کشف حقیقی قطعا تبدیل میشه به ام ولد. چرا؟ چون برای ام ولد شدن کنیز دو تا شرط لازمه. یکی این که بدانیم از مولاش حامله شده کنیز، نه اینکه از کسی دیگری. ثانیاً بدونیم که در حال وقتی مملوکه بوده، به ملک مالک در اومده بوده. این دوتا لازمه. اما اگر وقتی عمل حرامی بوده یا حلالی بوده، مثلا در حال حیض وقتیش کرده، اینا محصر نیست، اینا مهم نیست. خب
حالا اگر طبق نظر کشف حقیقی که کاشف از اینه که این کنیز در ملک آقای مشتری بوده، یعنی روز شنبه زید اومده کنیز شما رو فروخته به عمرو، عمرم رفته کنیز رو استیلات کرده، شما مدت‌های بعد میرید اجازه میدید، خود در زمانی که استیلات یعنی حمل انجام شده، در زمانی که حمل انجام شده شرط محقق بوده دیگه، کنیز در ملکیت کی بوده؟ کنیز در ملکیت مشتری بوده. اما اگر کشف حکمی باشه، اما اگر کشف اون کشف حکمی باشه، ملکیت برای اون آقا محقق نیست. حالا ببینید، میگه ولو اولده ها سارت ام ولدن علال کشف الحقیقی والحکمی. اگر استیلات کنه ام ولد بودنش بحث نداره علال کشف الحقیقی، و همینطور هم هست حکمی. چرا؟ لأن مقتضا جعل العقد واقعی روز شنبه ماضیاً ترتب حکم وقوع الولد فی الملک. چون وقتی شما میگید در کشف حقیقی چی میگید؟ در کشف حقیقی میگید آقا مقتضای اجازه این است که عقد از روز شنبه واقعی و ماضی بوده، نافذ بوده، ماضی نه نافذ. خب اینه که مترتب شود حکم وقوع وطع در ملک. یعنی ما بگیم این وطعی در ملک بوده، خب شرطش هم همین بوده، وطعی در ملک باشد و از مالک باشد. حالا میگه و یحتمل عدم تحقق استیلات علی حکمی. اما در حکمی گفتیم دو احتمالیه. یه احتمال اینه که بگیم اصلا استیلادی محقق نشده. چرا؟ لعدم تحقق و حدوث الولد فی الملک. چون ما گفتیم خب ملکیت منتقل نمیشه، ما آثار ملکیت منتقل میکنیم، محقق میکنیم، مترتب میدونیم. در واقع یه جور تعبد به ترتب آثاره. به عبارت دیگر حکمی ها میخوام بگن ملکیت واقعی منتقل نشده، نظام یه احتمال داره بگیم اصلا اون استیلات در ملکیت واقعی محقق میشه. شرط استیلات اینه که ملکیت کنیز ملکیت واقعی باشه، و ما در اینجا اصلا ملکیت واقعی رو منتقل نکردیم. یه احتمالم اینه. خب حالا ثمره در فرض سوم، ثمره در فرض سوم، فرض کنید این آقا کنیز و فروخته، یعنی فرزند شما کنیز شما رو فروخته، مثل همونی که در صحیحه محمد ابن قیس بود، فرزند شما کنیز شما رو فروخته و طرف استیلادش کرده، منتها شما روز یک شنبه یک روز بعد از فروش کنیز توسط فرزندت اومدی کنیز رو فروختی به یک غریبه دیگر، اومدی کنیز رو هبه کردی اصلا، هبه لازم، هبه معوض کردی به یه نفر رفته، بعد چهارشنبه اومدی اجازه دادی، در هم بر هم شده. دقت کنید، روز شنبه فرزند من کنیز من رو فروخته، روز یک شنبه خودم اون کنیز فروخته شده رو با گفته شده در عقد فضولی رو هبه کردم، هبه معوض روز چهارشنبه اومدم عقد فرزندم رو اجازه دادم. شما بگید آقایین با هم منافات داره، ما با هم منافات رو بررسی کنیم دیگه. مولکی نشید بگید آقایین که نمیشه هم ببره به دیگری بفروشه هم بیاد دوباره عقد قبلی اجازه بده. بله همین منافات رو میخواییم بررسی کنیم. حالا ببینیم که تکلیف چیه. میفرماید لو نقل المالک ام الولد عن ملک هیرا قبل الاجازه فاجازه، اگر مالک بیاد منتقل کند ام ولد را قبل از اجازه فاجازه، بعدن هم بیاد اجازه بده. حالا این کشف، کشف حقیقی، کشف حکمی و طبق هر کدوم چه ثمری داره؟ میگه علل کشف حقیقی نقل باطله. یعنی اگر ما قائل به کشف حقیقی باشیم باید چی بگیم اینجا؟ باید بگیم روز شنبه عقد فضولی انجام شده، روز چهارشنبه هم اجازه داده شده. اجازه چهارشنبه کاشف از این است که از روز شنبه این کنیز به طور کامل در ملک کی بوده دیگه؟ کشف حقیقی ها در ملک مشتری فضولی بوده. خب وقتی کنیز در ملک مشتری فضولی بوده، من روز یک شنبه اومدم این کنیز رو هبه کردم به یک قریبه دیگری. سوال، آیا هبه من هبه در ملک بوده یا در ملک مشتری فضولی بوده؟ آیا من چیزی رو هبه کردم که در ملک خودم بوده یا در ملک مشتری فضولی بوده؟ میفرماید لو نقل المالک ام الولد را ان ملکهی قبل الاجازه فاجازه، اولا بطل نقل الکشف الحقیقی. چرا؟ لانکشاف وقوع نقل سید فی ملک مشتری فضولی. این یک. ما احتمال کنه نقل منزلت رد دارم، میگه ما به این احتمال کار نداریم. شما بیا بگو آقا این نقل خودش به منزله رده. یکی بیاد بگه آقا این نقل یعنی چطور شما روز شنبه کنیزت و پسرت فروخته، روز یک شنبه میای هبش میکنی به دیگران؟ وقتی هبه میکنی به دیگران، خود همین هبه کردن به دیگران یعنی که فروش روز شنبه رو قبول نداری. این رده. میگیم از این احتمال چشم پوشی کن. یعنی چی چشم پوشی کنیم؟ فرض کن اصلا زمانی که هبه میکرده علم نداشته به عقد دیروز، بیخبر بوده، و بیخبر باشه دیگه رد حساب نمیشه. رد عنوان قصدیه. پس این نقل روز شنبه رو یه جوری انجام دادن، ببخشید نقل و انتقال در روز یک شنبه رو جوری انجام دادن که رد و ابطالی برای عقد روز شنبه حساب نمیشه. پس چی شد؟ روز شنبه کنیز فروخته شده، روز یک شنبه مالک اومده کنیزی رو که دیروز فضولاً فروختن هبه کرده، روز چهارشنبه اومده عقد فضولی اجازه داده. اگر ما بگیم اون هبه روز یک شنبه یه جوری بوده که رد و ابطالی بر عقد شنبه حساب نمیشه، در این صورت باید بحث کنیم که اجازه روز چهارشنبه اجازه موثری بوده؟ بله. حالا که اجازه موثری بوده، کاشف از اینه از همون روز شنبه کنیز به ملکیت مشتری فضولی در اومده بوده؟ بله. پس نتیجه میگیریم طبق کشف حقیقی که مالک روز یک شنبه چیزی راه بکرده که ملکش نبوده است. پس رش باطله. اما اگر کشف حکمی باشه یعنی چی؟ یعنی ما بگیم روز چهارشنبه که عقد را اجازه داد، این اجازه کاشف از این نیست که واقعا ملکیت کنیز منتقل شده بوده روز شنبه به مشتری فضولی، بلکه کاشف از اینه که مشتری فضولی احکام مالک رو داره، حکم وضعی ملکیت در او وجود نداره. اگر اینجوری باشه، اون وقت هبه روز شنبه چی شده؟ هبه روز شنبه هبه در ملک بوده. آقا هبه در ملک بوده، هبهش درسته، پس چرا دوباره روز چهارشنبه اومده عقد و اجازه داده تنفیذ کرده؟ این که اومده عقد و تصحیح و تنفیذ کرده یک امر لغویه، یعنی عقدی باقی نبوده که دیگه موضوعی وجود نداشته برای عقد که بخواد تنفیذش کنه. حالا باید چیکار کنیم؟ از کشید به مخاصمه و مرافعه و تخاصم و قضا باید چیکار کنیم؟ چه حکم کنیم؟ اون میاد. فعلا عبارت رو نگاه کنید. لو نقل المالک ام ولد را ان ملکهی قبل الاجازه فاجازه بطل النقل على الكشف الحقيقي. طبق نگاه کشف حقیقی نقل باطل، یعنی هبه روز یک شنبه باطل. پس نقله، یعنی نقل فرض کنید بالهبه در روز یک شنبه بعد از عقد روز شنبه و قبل از اجازه روز چهارشنبه، خب چرا نقل باطله؟ لانکشاف این که واقع شده است این نقل مالک در روز یک شنبه، هبه مالک در روز یک شنبه فی ملک الغیر، فی ملک الغیر که مشتری فضولی، مشتری فضولی مالک بوده، اجازه کاشف از اینه که از روز شنبه مالک بوده. بعد میفرماید من احتمال کنم هم منزلت رد. البته اگر این رو در فرضی ما بحث میکنیم که نگیم هبه روز یک شنبه به منزله ابطال و رد عقد شنبه بوده، عقد فضولی شنبه بوده، احتمالم داره اونو بگیم. اگه اونو بگیم دیگه اصلا مسیر عوض میشه، بحث کلن تغییر میکنه. اما بعد میفرماید که و بقی صحیحاً علی کشف الحکمی. اما طبق دیدگاه کشف حکمی چیه؟ عقد صحیحه. چرا؟ عرض کردیم، گفتیم عقد صحیحه چون در کشف حکمی اجازه کاشف از انتقال وضع ملکیت وضعی نیست، فقط کاشف از ترتب آثار انتقال ملکیت است. یعنی آثار انتقال ملکیت رو قبول داریم اما خود ملکیت رو قبول نداریم، لذا نقل مالک در ملک خودش انجام شده، مالک چیزی رو فروخته که هنوز مال خودش بوده، ملک خودش بوده. خب حالا مجیز باید چیکار کنه؟ یعنی مجیز هم اومده عقد و اجازه داده، هم اومده کنیز رو هبه کرده رفته. اینجور جایی میگه میتونیم بگیم علل مجیزه
قیمت ها، یعنی مالک به منقولان علیه کنیز رو تحویل میده به منقولان علیه روز یک شنبه و به مشتری عقد فضولی که اجازش داده دیگه کنیز تحویل نمیده، قیمت کنیز رو میده. پس میاد به مشتری میگه آقا من عقد شما رو اجازه دادم، شون عقد شما رو اجازه دادم، قیمت کنیز رو بهت میدم، اما منو ببخش، من روز یک شنبه رفتم کنیز رو هبه کردم به یه نفر دیگه و اونو دیگه نمیتونم به هم بزنم، شما بیا در واقع قیمت این کنیز رو بگیر و ما رو ببخش برو پیکارت. خب میفرماید و المجیزه قیمت ها، چرا؟ لأنه، یعنی لأن این پرداخت قیمت مقتضای جمع بین جعل العقد ماضی المنهین وقوعی و مقتضای صحت نقل الواقع قبل حکم شارع به هازل جمع، به خاطر این که این ادای قیمت، پرداخت قیمت، دفع قیمت مقتضای اینه که جمع کنیم بین دو چیز، یک بین این که این آقا اومده روز چهارشنبه عقد رو از روز شنبه نافذ کرده، ماضیان یعنی نافذن، و بین این که مقتضای این که نقلی هم که واقع شده روز یک شنبه صحیح بوده. خب حالا چرا کنیز رو به اون منقولان الیه هبه میدید؟ میگه به خاطر این که قبل از این که چهارشنبه شارع حکم به صحت عقد فضولی کنه هبه انجام شده بود. به عبارت دیگر هبه نیاز به هیچی نداشت، مالکیت مشتری فضولی نیاز به تایید داشت، اون تایید در چهارشنبه اومده، امضای مالکیت مشتری فضولی در چهارشنبه انجام شده، اما امضای هبه همون لحظه ای که هبه میشه هبه انجام شده، امضاش هم انجام شده از طرف شارع. پس هبه روز یک شنبه بدون هیچ شرط و شروطی درست بوده، اما عقد روز شنبه تا اجازه چهارشنبهش نیاد امضا ندارد. پس چرا؟ لأنه مقتضی جمع بین جعل عقد ماضیا من حین وقوعه و مقتضا صحت نقل الواقع قبل حکم شارع به هذا الجعل. این قبل حکم شارع به هذا الجعل خیلی مهمه، این قبل حکم شارع به هذا الجعل در واقع جوابی که انقلت مقدره که این چه جمعیه که شما در این جمع چرا نمیایید بگید به مشتری فضولی کنیز رو بدیم، به اون آقایی که در هبه بوده قیمت بدیم؟ میگه به خاطر این که اونی که هبه گیرش اومده کنیز هیچ مشکلی نداشته، صحت نقل الواقع قبل حکم شارع به حاضر جمع. میگه موقع این چه حکم عجیب غریبی شد؟ از طرفی شما میگید عقد رو اجازه میده، عقد فضولی رو، پس قیمت کنیز رو بده به مشتری فضولی، از طرفی میگید روز یک شنبه کنیز رو هبه کرده. مرحوم شیخ میفرماید این خیلی شبیه به خیار فسخه، در جایی که مفسوخان علیه رفته ملک رو منتقل کرده. یعنی چی؟ یعنی اگر من در یک عقد یک خونه به شما دادم، یک خونه به شما فروختم، خیار قبل دارم، وقتی اومدم خونه رو فسخ کنم دیدم شما خونه رو فروختی رفته، خونه در ملکت بوده دیگه، هرچند ملکت متزلزل بوده امکان فسخ وجود داشته ولی فروختی رفته خونه رو، منم اومدم فسخ کنم، اینجا من میگن چی کار کن؟ میگن آقا قبل از اینکه تو فسخ کنیم آقا منتقل کردیم،
فسخت هم نافذه چون حق خیار داری تو، اما قیمت خونه رو پس بگی، خود خونه دیگه وجود ندارد. میگه کما فی الفسخ بالخیار ما انتقال متعلقه به نقل لازمه، چنان که در فسخ بالخیار هم همینطوریه. ما منتها فسخ بالخیار کی؟ فسخ بالخیار زمانی که متعلق خیار در یک عقد لازمی منتقل شده. و ضابط کشف الحکمی، آقا نهایتاً ضابط کشف حکمی چیه؟ ضابط کشف حکمی همینه که گفتیم، ضابط کشف حکمی اینه که در کشف حکمی ملکیت منتقل نشده، احکام ملکیت رو تعبداً داریم مترتب میکنیم. ببینید ضابط کشف الحکمی، الحکم بعد الاجازه به ترتب آثار ملکیت مشتری من این عقد، آثار ملکیت نه خود ملکیت. فإن ترتب شیء من آثار ملکیت مالک قبل اجازتهی که اتلاف نما و نقلی ولم یناف الاجازه جمع بینه و بین مقتضر اجازه به رجوع الی البدل. حالا اگر مترتب شد شیئی از آثار ملکیت مالک قبل از اجازه، مثل اتلاف نما و نقل، ولم یناف الاجازه، منافاتی هم با اجازه نداشت، جمع بین عمل مالک و بین مقتضای اجازه به رجوع الی البدل. یعنی اگر روز شنبه عقد فضولی انجام شده، روز یک شنبه دو شنبه مالک اومد یک کاری انجام داد روی ملک، مثلا اومد نماشو خورد، درخت بود فروخته شده، اومد روز یک شنبه میوه‌جاتشو خورد، فرض میوه یک شنبه تازه میوه در اومده، یا منتقل کرد و این منافاتی هم با اجازه نداره. اینجا باید جمع کنیم بین کاری که مالک در روز یک شنبه انجام داده و بین مقتضای اجازه، رجوع به بدل کنیم. ایوا ایشون هم میخواد عقد درست کنه، همین که اومده اون روز اصلا ملک رو برداشته خورده، درخت رو برداشته، کار دیگه باشه انجام داده. خب اینجا جمع میشود بین عمل مالک و بین مقتضای اجازه با رجوع به بدل. و این نافل اجازه، ولی اگر با اجازه منافات داشت، اتلاف این عقلن او شرعن، اتلاف کرد این رو عقلن، یعنی اصلا زد کنیز و کشت، یا شرعن کل اتق، کنیز اتقش کرد، کنیزی که دیروز فروخته شده رو امروز اتقش کرد، دو روز بعد هم اومد چیکار کرد؟ اجازه داد. اگر این کاری کرد خب فاطمه حلوها، فاطمه حلها یعنی چی؟ یعنی موضوع عقد از بین رفته، موضوع عقد از بین رفت، کنارش می‌نیست و یبطل البیع الفضولی، دیگه بیع فضولی روز شنبه باطله اصلا. ما احتمال رجوع الی البدل، البته شاید اینجا هم بتونیم بگیم باید بدلشو بده اگر اجازه داد، مثلا یجی اینو بعدن در بحث رد خواهد توضیح خواهد داد. پس این ضابطه کشت هم در واقع یه توضیح بود که ما اون جمع بین حقین بالا رو چجوری و چه حسابی بیان کردیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.